بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوب تر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دگر باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت. همونطور که در جریان هستید، بحث ما پیرامون مثنوی معنوی جناب مولوی است که در محضر استاد چندین جلسه است که ابیات آغازین مثنوی را در دفتر اول پی گرفتیم، رسیدیم به ابیات 18 و 19 مثنوی. استاد همونطوری که در این 17-18 بیت حالا بحث شد، جناب مولوی نی را انسان کاملی می داند و اوصاف و مشخصات این نی رو بیان کرد. می شود از این 18 بیت این نتیجه را گرفت که انسان کامل یک مأموریتی دارد در جهان هستی که دست سالکان را بگیرد، دست کسانی که در این دنیا هستن بگیره و به حریم عشق ببره. و یه انسانی است که دوسویه است، یعنی هم ساعت ربوبی رو درک کرده، یعنی به تعبیر هم ساعت عرشی را هم ساعت فرشی را. یک چنین انسانی این قابلیت و صلاحیت را دارد که از سالکان دستگیری بکنه. چرا؟ برای اینکه بیت بعدی همین رو میرسونه. میفرماید بند بکسل، باش آزادی پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. اینجا پسر، خب همه مفسرین گفتن این پسر مراد پیر معمولا به سالکش میگه، مراد به مریدش میگه پسر. این پسر در اینجا معنی سالک. میگه ای سالک، شرط اول اینی که تو بند را پاره کنی، یعنی بند تعلقات دنیوی را. میشه گفت که یکی از شرایط آغازین سلوک از نگاه جناب مولوی قطع تعلقات دنیوی است.
یقینا اینطور. به طور کلی سلوک یعنی راه حق. اول تزکیه است. اصلا آیات قرآن هم بر این دلالت داره، روایات هم، تجربه اهل سلوک هم همینه میگه. اول تزکیه، و تزکیه یعنی ترک تعلقات. تزکیه این نیست که شما ظاهر رو بیارایی، آراستن ظاهر نیست، تزکیه پاکیه. و قبلا عرض کردیم که هر دلبستگی به غیر حق تبارک و تعالی این ناپاکیه. هر دلبستگی، دل مخصوص حقه. ببین دل خانه خداست. قلب المؤمن عرش را. دل خانه خداست، یعنی خدا که جا نداره، مکان که نداره. اگر بناس جایی داشته باشه خداوند، دل انسان آگاهه. این از کجا میگم؟ از کلمات، از کلام خود حق میگم. خود حق اینو فرموده، خدا در هیچ کجا نمی گنجه. لا یسعنی ارضی و لا سمایی. خود حق فرموده آسمان ها گنجایش منو نداره، زمین گنجایش منو نداره، فلک، ملک، افلاک، کل هستی گنجایش نداره. من در کل هستی نمی گنجم، یعنی بزرگترم، بالاترم. ولیکن یک لکن بزرگ اینجا هست، یسعنی قلب و عبدی المؤمن. قلب انسان آگاه باورمند که هم مؤمن باشه، انسان آگاه، اونجا جای منه، من اونجا می گنجم. این خیلی حرف عجیبیه. اجازه بده همین تفسیر کنیم، همین تفسیر شعر مولانا هست، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی چه که قلب مؤمن، من در قلب مؤمن می گنجم؟ این اگه بخوای به ظاهرش توجه کنی، ظرف بزرگتره یا مظروف؟
مظروف همیشه بزرگتره.
مظروف در ظرف جا می گیره. یعنی قلب انسان گنجایش شقدی بیشتره، ولی نمیتونیم بگیم کفره. خدا که لایتناهیه، پس چگونه در قلب انسان آگاه می گنجه؟
ظرفه.
که ظرفه. هیچ چاره ای نیست جز این که بگی انسان یه جنبه غیر متناهی داره، ولی این حدیث ها نمیتونی معنی کن. غیر متناهی در متناهی نمی گنجد، این عقله. غیر متناهی در متناهی جا نمی گیره.
مگر اگه بگیم قلب خودش لایت
ما. بله، و ناچار باید بگیم قلب آدمی، فکر آدمی، عقل آدمی با همه محدودیت‌هایی که داره از یک جنبه غیر متناهی است. اون جنبه چه جنبه است؟ همون اتصال به حق. وقتی که از خود تهی شد، همین نی شد، ترک تعلق کرد. ای پسر، این ای پسرم درسته به سالک اشاره است، اما پسر یعنی هنوز نابالغه، هنوز به بلوغ وصال نرسیده، یعنی هنوز گاهی تعلقاتی داره با این عالم.
بند بکسل
مادامی که بند گسسته نشده، ای پسر بندها رو بکسل، یعنی اون چیزی که به پاد بنده، زنجیره، زمان، مکان، تعلقات، خواسته های نفسانی که رنگ و وارنگ، یک رنگ و دو رنگ که نی، هزاران رنگ. همینطور رنگ های تعلقات هم محدودیت نداره، اینقدر زیاده که به شماره در نمیاد. اینا رو وقتی گسستی، همه چیز اگر گسسته شد، قلب آماده میشه برای حضور رحمان، رحمت حق در اونجا جا میگیره، خود حق در دل. و اتفاقا این دل در یه حدیث دیگری داره که انا این دل قلوب المنکسره یا المنکسرت قلوب هم، من اونجا هستم که دل شکسته هست. این دل شکسته یعنی چه؟ ظاهرش اینه که آدم غمگین، دل شکسته است، مثلا مصیبت، نه، این نی. المنکسره تو قلوبهم یعنی المنکسره تن تعلقات،
یا حدود هم هست،
همین حدود. خب تعلق هم حدوده. اونجایی که تعلق هست حد هست، اونجایی که حد هست تعلقه. وقتی تعلقات ترک شد، حدود گسسته میشه، حدی نیست،
وجود نداره.
منکسره یعنی همه چیز بریده میشه از غیر حق، که بریده شد همون بریدن. وقت جای حق تعالی هست، یعنی وقت غیر متناهی در غیر متناهی، یعنی اتحاد، اتحادم نه بلکه وحدته، غیر متناهی در غیر متناهی. این حدیثه، یا باید این حدیثه قبول نکنی یا باید این طور معنی کنی که من معنی کردم.
دل یاد نتناهی.
بله،
خدا اندر دل مؤمن بگنجد که مؤمن را دلی بی انتها هست.
آفرین بر شما، همین حرف درست کردم، دلی بی انتها داره.
شاید مؤمن هم همین باشه.
مؤمن یعنی شخص آگاه، یعنی کسی که متعلهه، یعنی کسی که عارف به حقه، این مؤمنه.
امتحانند
منظور این نیست که یک تظاهراتی داشته باشه، یعنی آگاهی واقعی داشته باشه. اینجا خداوند میگنجه و این بیتی که شما الان قرائت فرمودی که دوباره یه بار بخون، یه بار دیگه.
بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر.
یعنی ببین انسان‌های معمولی بالاخره بند سیم و زرن، یعنی بالاخره طلا دوست دارن، نقره دوست دارن، پول، مقام، زندگی، ریاست. حالا اینا به انواع مختلف تجلی میکنه، شکل‌های مختلف دنیا دوستیه. دنیا دوستی یه رنگ هم نی، یه کسی طلا دوست داره، پول دوست داره، یه کسی مقام، ممکنه کسی مثلا فرض کن پول به نظرش نیاد، ولی تشنه ریاست، تشنه احترامه، تشنه دستبوسیه، تشنه و و امثال زاله،
تحسین دیگران.
منتظر نشسته ببینه دیگران چقدر تحسینش میکنن. توجه فرمودی؟ گفتن یه وقت سقراط که تازه عارف هم نیست، حکیم، ولی حکیم بوده سقراط، یه وقتی گفتن که فلان شخص داشت تعریف انتظار زاد زد به گریه، اون شخص ناراحت شد، گفت آقا ما عرض بدی نکردیم، گفتیم که تحسین و تمجید و تعریف میکرد از شما، بعد که به شما نمیگفت. گفت بله، اون شخص رو میشناسم، آدم نادانیست. آیا چه عمل جاهلانه از من سر زده که اون آدم جاهل از عمل من خوشش آمده؟ خب انسانهای اون بند گسسته بوده سقراط، تا حد حکیمانه، نه به اندازه عرفان مولانا. اگر کسی که این البته خیلی سخته، انصافا ترک تعلقات خیلی سخته، که جز حق ندیدن خیلی کار سخته. اینه که میگه ای پسر، پسری که در راه سلوک قدم گذاشتی، مادامی که بند تعلقاتی، خطاب پسر میکنه، یعنی هنوز به اون بلوغ رحمانی نرسیدی که
خلق اطفالن جز مست خدا،
اطفال
نیست بالغ جز رهیده از هوا.
دقیقا بالغ، بلوغ واقعی اونه که
هوا درش نباشه.
اینه که میگه اگر چون چه این بندها رو گسستی، وقت آزادی، معنی آزادی هم اینه. خب ما چند تا آزادی داریم؟ یه آزادی برای اجرای هوا و هوس ها، خب این آزادی که هر چی دلم بخواد بکنم، این یه آزادیه. اینم یه معنی آزادیه، حالا اجتماعی بهش میگن. یا آزادی که خیلی کمتر کسی این معنیشو میفهمه، اینه که از هر رنگ تعلقی آزاد باشی. غلام همت آنم، همین حرف حافظه، حضرت حافظ، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود هر چه رنگ تعلق پذیرد
آزاد
آزاد است. هر آن چه رنگ تعلق داشته باشه، هر رنگ تعلق یکی یه رنگ و دو رنگ نیست، وابستگی ها. اگر کسی بتواند از همه وارستگی ها رها بشه، که این گفتنش آسانه و عملش از اصعب اموره و از اشکل مشکلاته، او وقت آزادی واقعی اینه. آزاد واقعی اینه که جز حق نبیند و جز سخن حق نشنود و جز جلوه حق نبیند. این آزاده، حره.
بله بسیار. گر بریزی، حالا یه مثال میزنه جناب مولوی، گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای.
خب بله، اگه شما دریا رو خواسته باشی در یک کوزه بریزی، از شما سوال میکنه این کوزه چقدر از دریا ظرفیت داره برداره، چند گنجد، سوال داره میکنه. اینجا سوالیه. گر بریزی بحر را در کوزه ای، در یک ظرفی، در یک کوزه ای، در یک بادیه ای، در یک کاسه ای، در یک فنجانی، چقدر می گنجه؟ به اندازه یه فنجان، یه بادیه، یه سبو آب بر می داره. اما دریا که جا نمی گیره دریه. خب هر کسی یه ظرفیت معینی داره، حد، این همون حده که شما فرمودی، حدوده. اما انسانی که این حدود رو شکست، میشه این حدود رو شکست، شدنیه. کسانی هستن که در سلوک این حدود رو میشکنن، وقتی که این ظرفیتش لایتنا المنکسرت و قلوب هم همینه. دل شکسته نه این که مثلا در یه معامله ضرر کردی دل شکسته، یا یه مصیبتی برات وارد شده دل، این نیست. این خوب همه هستن المنکسرت و قلوب هم
هرچی بیابد شکنه.
یعنی دل از همه چیز ماسوای حق منکسر شده و شکسته شده و بریده شده.
من از دست شدم، در ره من شیشه منه،
شیشه منه،
هرچی بیابم شکنم،
هر چی بیابم شکنم.
بله.
این خیلی شجاع، اونجا با شجاعت گفته، اینجا با غیر، اینجا با لحن آرام گفته، اونجا با لحن حماسی. هر چی بیابم شکنم، یعنی هر چی غیر حق بشه من بیاد، من اونو میشکنم. بله، به نظر میاد که این گاهی حماسه ها رو حافظ از مولانا گرفته. فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، با فلک به جنگ میره. این یه نوع حماسی است. اینجا مولانا میگه هر چی که جلو من بیاری میشکنم. زنگ مزن، شیشه میاور، یا شیشه میافکن پیش پای من، که من میشکنم هر چی غیر حق باشه، میشکنم. یعنی با لحن حماسی مطلب رو بیان کرده.
این 2000 من و ما
بین عجبا چه منم، عربده را گوش
بده، دست
منه بر دهنم،
چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه، هر چی بیابم
شکنم. بله، چون که مست شدم. حالا هر چیز، شیشه یعنی یه چیزی که حالا قیمت داره، جلو پا من نگذار، من دیگه اون وقت در یه حالی هستم که همه رو میشکنم میرم.
شاید مراد حرص هم باشه، میگه تو که ظرفیتت به اندازه کوزه است، چرا دریا رو طلب میکنی؟ خب کجا بریزی؟
همین هم میخواد بگه که تو بدون که تو ظرفیتت همینه، و بدون که ظرف کوچک بیشتر از این نصیبی نداره.
میتونیم بگیم ظرفیت دنیای ما محدوده.
بله.
ظرفیت معنوی و روحانی ما بی انتهاست.
انسان دو جنبه داره،
دو جنبه های.
ببین، همیشه راه حق مقدمتاً کسی که خود رو نشناسه به حق نمیرسه. راه حقیقت و راه رسیدن به حق تبارک و تعالی شناختن خوده. این خود رو ما نمیدونم یعنی چی. ما خود رو همین تمنیات و تقاضاهای دنیوی و همین ظرفیت‌های محدودی میدونیم که داریم. حالا هرچند این خواسته ها و تمنیات دنیوی هم به یه معنی باز غیر محدوده، از این طرف هم اگه اون طرف بیفته غیر محدوده ها. ببین، انسان هایی هستند که از شهوات و از تمنیات نفسانی سیر نمیشن، از مال، اصلا قارون، هر چی مال با یه آدم مال پرست بدی بگی سیر شدی، میگه نه بازم بیشتر. حالت جهنمی پیدا میکنن. جهنم هم یه سرکشی هایی داره. خطاب میشه به جهنم، هل امتلأت تقول هل من مزید، پر شدی؟ میگه نه بازم بده. آدمی که گرفت از این طرف هم غیر متناهی
هفت دریا را بیاش آمد هنوز معدش نهر زنان حل من مزید
حل من مزید. میخوام بگم که انسان از دو سو میتونه غیر متناهی بشه، از طرف فساد و شقاوت و دنیا پرستی این سیرایی نداره، هر چه بهش بدی باز میگه بده. یکی هم از طرف ترک تعلقات و طرف حق، از اون طرف هم هر چه ترک کنه همه چیز را فدا کنه و ترک کنه و بره به طرف حق، اون طرف هم غیر متناهی، یعنی از دو سر غیر متناهی انسان. اما این وسط یه محدود است، ما همین محدوده وسط رو گرفتیم، متوجه نیستیم که در چه پرتگاهی هستیم، از طرف شقاوت و از طرف سعادت چقدر بلندیم، چقدر رفیع مقام انسان، رفیع از نظر سعادت و چقدر شقی از طرف شقاوت. ما این حد وسط رو گرفتیم و آگاه نیستیم به این غیر عدم تناهی دو سر. اینجاست که عرض میکنم خودشناسی لازمه. خودشناسی هم با آگاهی درونه، با انسان آگاه باشه استعدادش چقدره. غالب مردم استعدادهای خودشون نمیدونن، میکنه در همین حد معمول که هست استعدادشون همینه. این هم که شما میفرمایید که سبو چقدر از آب میبره و نباید تقاضا کنه، نمیتونه تقاضا بیشتر بکنه، نباید نداره. بله، حالا سبو مگر از آب دریا چقدر میتونه برداره؟ هرچی هم تقاضا کنیم تقاضاش بی‌معنیه، اصلا ظرفیت بیشتر از این نداره، توجه فرمودی؟ اصلا بیشتر از این تقاضا هم نمیتونه داشته باشه، تقاضا وقتی استعداد داشته باشه، این دیگه بیشتر از این نداره. اما عجیب اینه که انسان با سبو فرق داره، انسان تقاضای این طرفش هم حد یقف نداره، یعنی به طرف تمنیات نفسانی هم یه جایی نمیرسه که بگه من پر شدم.
کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد.
هر موجودی محدوده داره، جماد محدوده داره، نبات، یه درخت یه محدوده داره، وقتی به میوه رسید اینجا کارش تمامه. یه حیوان محدوده داره، هر حیوانی محدوده داره، حتی تمنی، حتی نفسانیات حیوان، شهوات انسان محدوده داره. مثلا این حیوانات در یه فصل معینی شهواتشون تحریک میشه، غذاشون یه چیز معینی، حد معینیه، اما مال جمع کردن و تعلقات دنیوی که ندارن. یه شیر وقتی خورسیر شد گول میکنه میره، ولی انسان که سیر نمیشه آخه، هر چی پول جمع کنه هی باز بیشتر میخواد، هم از این طرف غیر متناهی هم از اون طرف غیر متناهی. و این شناخت برای انسان خیلی مهمه که انسان باید بشناسه خودشو، اگه نشناسه این محدوده وسط ببینه، این در واقع شناختن خود نیست و راه سلوک رو گم کرده. باید از این طرف ببره از اون طرف بره.
بله، جناب مولوی هم همین داره بیان میکنه، میگه انسانی که آلوده دنیا شد، اسیر تعلقات شد، فقط عشق میتونه به فریادش برسه. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد.
میخواد بگه که با وسوسه های عقلانی، با توهمات، با خیالات نمیشه حریف حرص شد. حرص اونقدر نیرومنده در انسان، حرص، ولع، شهوت، خواسته ها، حرص که میگم یعنی خواسته های رنگارنگ، اینقدر هم متنوعه که 10 تاشو بشناسی 100 تا دیگه هست، 100 تاشو بشناسی 1000 تا دیگه هست. اینا هم آدم گاهی هم برای خودش هم مشتبه میشه، توجه فرمون، اشتباه هم میکنه آدم ها. غالبا یه امر نفسانی رو به جای امر رحمانی میگیره، خیال میکنه این رحمانیه در حالی که شیطانیه. این خیلی مشکل، اینجاست که آدم خیلی باید مراقبه داشته باشه. یه راهی رو میره خیال میکنه راه خداست، ولی در واقع راه شیطان بوده. اینا یه چیزایی هست که وسوسه انگیزه و با محاسبات ریاضی و خیالات و حتی استدلال های عقلی هم گاهی نمیشه حریف شد. اینجاست که یه عشق رحمانی میخواد که بیاد مانند شعله آتش همه چیز رو بسوزاند و سینه ز عشق چاک بشه. و از که چاک شد، سینه چاک شد، یعنی شعله محبت الهی غیر حق رو سوزند و خاکستر کرد، وقت میتونه اون راه رو بره. ولی مادامی که وسوسه ها هستن و سوخته نشدن، یه مقدار راه میره دوباره اسیر میشه، دوباره اسیر وسوسه میشه.
اینجا حالا بعضی از مفسرین میگن که خب جناب مولوی درسته که میگه که درمان همه دردها و گرفتاری های دنیوی عشقه، ولی خب دنیا هم جاذبه های خاص خودشو داره، مخصوصا در عصری که ما زندگی میکنیم. تکنولوژی یکی از رهاوت هاش اینی که تازه به تازه و نو به نو تعلقات رو بیشتر میکنه. مثلا الان یکی ماشین سوار، ماشین بهتری بیاد، دوست داره اونو سوار بشه. همچنین وسایل زندگی که اطراف ما رو گرفته، یکی از آفات تکنولوژی همین. اما این که انسان در اوج جاذبه های مادی یا همون هرس، تقویت هرس دیگه،
بله،
چگونه بهش برسه؟ یهو که نمیشه یه انسان عشق کجا خریدنیه؟
نه.
از کی باید طلب بکنه؟ از کجا باید این ایجاد بکنه؟ اینجا به نظر من حلقه مفقوده است در بیان مولا. مولانا
عرض کنم بزرگتون که بله، به یه معنی نه تنها در بیان مولانا این حلقه مفقوده به یه معنی هست، به یه معنی هم نیست. ببینید، عشق به قول شما همطور که فرمودین خریدنی نیست. عشق من نمیتونم برم پول بدم چند کیلو عشق بخرم، مثلا خریدنی نیست. با تقاضام به دست نمیاد، با تلاشم به دست نمیاد. اما اولا انسان به حسب استعداد عاشقه، بالفعل نه، استعداد عشق در هر انسانی هست، نمیشه که نباشه، این استعداد هر کسی داره. منتهی این استعداد رو باید پرورش داد، یعنی باید خودتو در معرض نفخات رحمانی قرار بدی. ان لله فی ایام دهرکم نفخات الا فتعرضوا لها. رحمت خداوند و محبت خداوند گفتیم ساری و جاری است، اون از اون طرف کم نیست، همیشه محبت حق همه جا ساری و جاریه. این حجاب های زخیم تعلقاته که جلوش گرفته. شما اگر بتوانی شناسایی کنی، البته معرفت میخواد، تنها با راه معرفت، عمل هم فایده، عمل مفیده ولی تو هم با معرفت. اگر انسان آگاهی داشته باشه و مرتب بتونه با خواسته های محدود نفسانی مبارزه کنه و این پرده ها را یکی پس از دیگری که یکی دوتا هم نیست بدرد، هی پرده ها رو کنار بزنه و کنار بزنه، لحظه به لحظه آماده تر میشه. هرچه آماده تر باشه خلعنی، هرچه شما بتون این پرده های این طرفی رو دور کنی و بدری، راه از اون طرف باز باشه. چنین نیست که اگر این راه رو بسته اون راه هم بسته باشه. یعنی باز شدن اون راه به موازات بستن این راهه. عرض کردم خلع نیست. من در جلسه گذشته مثالی زدم، حتی در عالم طبیعت اگر دو موجود در هم تأثیر و تأثیر نداشته باشند خلع پیش میاد. یعنی شما اگر چنانچه با نفسانیات مبارزه کردی و دفع کردی، اسیر اگر نشدی، اون در باز میشه خود به خود. هر اندازه از این طرف بتونی منع نفسانیات بکنی، اون در باز و بازتر میشه. بنابراین حلقه مفقوده نیست، بس ببینید که چقدر توانا باشی در مبارزه با نفسانیات، و این بدون آگاهی ممکن نیست.
خب ببخشید استاد، میام برنامه رو ببینیم. سلام. خب استاد، پرسش مهمی رو مطرح کردم، این که جناب مولوی ریشه همه گرفتاری ها، یعنی رفع گرفتاری ها و همه علت ها. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. خب درست، اما این طبیب کجاست؟ این دارو کجاست؟ یا جناب حافظم میگوید که عشقت رسد به فر یا برخورد به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با چادر با. درسته که عشق فریاد رسه، اما امروز انسانی که از قافله مونده، یا بله فرمودی که همه عالم پر از جاذبه و کشش رحمانی است، اما این چرا در من جاری نیست؟ من کجا خود را به این قافله برسانم؟ یا این بحر کجاست که من در او شنا کنم؟
بله، همطور که فرمودین پرسش شما یه پرسش بنیادی است و مهمه، ولی همطور که عرض کردم حلقه مفقوده ای نداریم. ببین، اینکه شما عصر جدید رو عصر تکنولوژی مینامی و هست و پر جاذبه تر از همه عصر گذشته است، شکی نیست. اما هر عصری هم جاذبه خودشو داره. ببین، اصلا زندگی پر جاذبه است برای انسان ها، نفسانیات پر جاذبه، اصلا نفس و هواها و هوس ها پر جاذبه است. حالا گاهی به صورت تکنولوژی که خب تجلیات بیشتری داره، گاهی هم به صورت بدویش هم یه جاذبه هایی برای انسان بدوی هم بوده. انسان بدوی و انسان بدوی هر دوشون زوین الناس خب با شهوات همیشه یه جاذبه هایی منتش. حالا هر جاذبه هر کسی متناسب زندگی اون شخصه. زندگی پر از جاذبه ها هست همطور که فرمودیم، و این جاذبه هم از اطراف مختلف، از نه از یک سو، از چهار سو، بلکه از جهات مختلف، بالا و پایین، از جهات سته، بلکه بیش از جهات سته، انسان رو به سوی خود میکشن. این انسان است تو کشش های نفسانی. منتهاش اون عشقی که شما میگی و اون رحمتی که میگی و اون جاذبه الهی که میگی، نه اینکه مفقود باشه، در درون شما هست اما در درون شما پنهانه. اصلا نمیشه در درون شما نباشه، هم درون اعماق وجود شما پنهانه. منتاش اینقدر نفسانیات، پرده های نفسانی آمده یکی پس از دیگری، شاید هزاران حجاب، حجاب اندر حجاب، که او پنهانه. راه رسیدن او رفع کردن این پرده هاست. این پرده ها رو باید یکی پس از دیگری برطرف کرد. اول تزکیه. تزکیه هم یعنی همین، اصلا تزکیه که معنی خاصی نداره، یعنی همین، یعنی شما از زوائد خود رو بزدایی، از این زوین الناس حب و شهوات، اینه در خودت بکوشی کم کنی، هی کم و کمتر، این هم تدریجی حاصل میشه، مگر اینکه یه جذبه یا راه جانب خداوند برای اولیا و انبیا گاهی یه جذبه ای آمد یا اشخاص مجذوب، اون یه عنایت رحمانی است. گاهی کسی ممکن در یه لحظه مجذوب بشه و در یه لحظه تمام وجودش دگرگون بشه. این دگرگونی دفعی در یه حالت استثنائیه، بر بعضی اتفاق افتاده، من منکر نیستم، اما معمولا انسان‌های معمولی به تدریج این حاصل میشه. باید این کار رو دائم، نه اینکه هر شبانه روز یک بار، دائم انسان باید مواظب خودش باشه. این دائم که میگم حتی لفظه غفلت نیست، شب و روز، لحظه به لحظه باید مواظب خودش باشه و بشناسه نفسانیات خودشو. شرط اولش هم شناختنه. مراقبه یعنی همین، مراقبه شبانه روز یک بار نی، هر لحظه است مراقبه داشته باشه که این کار نفسانی بود، این مختزای حب نفس بود، این مختزای گرچه شاید صورت عبادی داشت، صورت رحم، چه بسا بعضی وقتا عبادت های ما نفسانی باشه، چه بسا کارهایی که فکر میکنیم الهیه نفسانی باشه. اینا خیلی دقیق تشخیصش. اگر انسان مراقبه داشته باشه و نفسانیات خودشو بشناسه، یعنی خودشو بشناسه در واقع، خودشناسی خداشناسیه، اگر خودشو بشناسه و نفسانیاتشو بشناسه و اینا رو هی دور کنه، به هر اندازه‌ای که نفسانیاتشو دور کنه به حق نزدیک میشه. این دیگه یه موازنه است، هرچه از این طرف کم بشه از اون طرف راه بازه. اون راه هیچ وقت مسدود نیه، اون راه بسته نیه، اون راه همیشه بازه. اما بس اینه که این منفذهای نفسانیات رو و شهوات رو چقدر شما ببندی. هرچه این منافذ بسته باشه، اون باطن رو میاد، اون اعماق باطن انسان که حب الهه که در اعماق هر کسی وجود داره و نمیشه وجود نداشته باشه، این همون امانت الهی است که به ما سپرده شده. خداوندی امانت به همه داده، نمیشه که بعضی رو محروم کرده باشه. منتوش عرض کردم اینا سرپوش روش میذارن و نمیخواند که اون امانت ظاهر بشه، اون رو میاد. بنابراین ما حلقه مفقوده در واقع نداریم، ما خیال میکنیم که حلقه مفقوده‌ای هست و این کار البته سخته، چون سخته فکر میکنیم که شدنی نیست، اما برای هر انسانی شدنی است و راه حق هرگز مسدود نبوده و نیست و نخواهد بود.
تعبیر لطیفی است. پس این گوهر در ما پنهان است.
بله،
تعلقات ممکنه او رو بپوشانه،
همیشه
ما در سایه خداگاهی و مراقبه و توجه
فقط
به اینکه کجا باید بریم خیلی مهمه و این طلب هم در ما ایجاد میکنه. این داستانی که از حضرت موسی نقل میکنه که اون 70 تن را به کوه طور برد که خدا را ببینن، همینو میرسونه.
همینه،
یعنی که انسان یه توجه کوچک به خودش این جرقه رو در انسان میزنه. شاید نماز خوندن و عبادتی که خدا میگه و خلوت نشینی و اینا همینی
مقدمه
که
همینه دیگه. منتوش برای این توجه به حق باید این راههایی که به سوی غیر حقه ببنده.
خود این توجه میتونه نوع.
بله، این توجه اون راه ها رو ببنده. هرچه اون راه ها بسته بشه، راه به سوی حق باسته.
جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چاله.
اینجا هم
داره جوابشون
میده، یعنی میخواد بگه حلقه مفقوده نیست، میخواد بگه اگر اون راه باز شد
دیگه
اون حتی همین جسمی که همین جسمانیت انسان که به حسب ظاهر مرکز شهوات و تمنیات و نفسانیات و منافذ به روی نفسانیات داره، این جسم در اختیار روح قرار میگیره. ولی اینجا اشاره به چند تا مطلب داره مولانا، یکی به معراج حضرت ختم مرتبت
که حضرت به عروج حضرت عیسی،
بله عروج حضرت عیسی، حضرت عیسی هم به معراج رفت، یعنی به عالم ملکوت رفت دیگه. حضرت ختم مرتبت معراج رفت با همین بدن، همین طور رفت به معراج. حضرت موسی به کوه طور رفت، اونم یه شبه معراج بود، حالا اونم یه، حالا معراج به صورت حضرت ختم مرتبت نبود، یا معراج به صورت صلیب حضرت مسیح نبود،
معراج محسوس.
آله، یعنی در واقع رفتن به کوه، یعنی خود اون کوه در رقص آمد. توجه کن،
عشق جان طور آمد عاشقا.
البته اون کوه همون کوه
مست و خر موسی است.
بله، البته اون کوه همون کوه تمنیات بود، همون کوه بدن بود، همون نعلین تن بود، و همون کوه، کوه انانیت بود.
از این بالا بره،
بله، کوه انانیت بود که به رقص آمد. یعنی اون راه که باز شد، این در که بسته شد، اون راه باز شد، این کوه مندک شد و خر موسی صعقا.
لما تجلى ربه للجبل
جعله دكًا وخر موسى صعقا. یه تجلی بود، یه تجلی رحمانی بود که کوه انانیت فرو ریخت. مندک شدن یعنی فرو ریختن، یعنی مزمحل شدن، یعنی نابود شدن. حالا کوه سنگ اینقدر مهم نیست که نابود بشه. ببین، سنگ ها اونجا نابود بشه خیلی ربطی به باطن حضرت موسی نداره. حالا چه بسا شده باشه، اون مهم نی که یک کوهی با دینامیت هم میشه منفجرش کرد. اما اون کوه انانیت بود که منفجر شد، انانیتی که همون به طرف نفسانیات میره. اون کوه مندک شد، مندک شدن مزمحل شد، دیگه انانیت باقی نماند. دیگه انا وقتی میگفت، دیگه این موسا، این خدا بود، این دیگر موسا نبود. موسا مندک که در حق شد، یعنی شبه معراج بود.
عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسا،
خر موسا صاعقا.
بله، با لب دمساز خود گر جفتمی همچون نی من. باز همین نی رو داره،
دو مرتبه آخر دجده همه دیگه ها.
بله،
خب این دو مرتبه برمیگرده به نی
زمان،
دو مرتبه قرائت بفرمایید شعر رو.
با لب دمساز خود گر جفتمی، باز مثل اینکه این جواب سوال مقدری
گفتنی ها. آره، میگه اگر من، بله، این شرط داره، مشروطه،
اثر عشق رو باز
کنه، من اگر بتوانم با لب دمسازم جفت
جفتمی زمان، یعنی حال
شرطی بشم، یعنی ظاهر باطن من یکی بشه. توجه کن، اگر من با لبم دم ساز بشم، لب اونی که ظاهر میکنه، میگه من اگر باطنم با ظاهرم یکی بشه،
بله، اینم یه تعبیریه، ولی
بله، اگه ظاهر من منطبق با باطنم بشه، که باطنم تهی شده است مانند نی، از غیر حق تهی است، ظاهرم هم همینطور بشه و صادق باشم در ظاهر و باطن، تطبیق بشه ظاهر و باطن من، وقت ناگفتنی ها رو وقت میتونم بگم. اما اگه ظاهر و باطنم دوتا باشه، ناگفتنی ها رو نمیتونم بگم. توجه بکنید، نه، اگه ظاهرم با باطنم یکی نباشه، اون چی که در بطن دارم، در اعماق دارم، نمیتونم همه جا بگم. وقتی من ناگفتنی ها به زبانم جاری میشه و همه چیزو خواهم گفت که ظاهر من با باطن من یکی بشه، یعنی یک وحدتی بر وجودم حاکم بشه، سراسر وجودم رو عشق فرا بگیره، و همه چیز اون چه ناگفتنیست بر زبان من میاد.
بسیار.
و در واقع میخواد بگه که با این بیت میخواد بگه حالا من از این به بعد چیزهایی که میگم همونه که باید بگم. اینا میخواد بگه آمده است اینا به زبان من. خیلی از ناگفتنی ها رو میخواد بگه من گفتم و واقعا هم همینطوره. خیلی چیزهایی که دیگران نگفتن مولانا اینجا گفته.
خیلی دخصات. معمولا من تفسیر رو نگاه کردم، این با لب دم ساز خود گر جفتمی، خب این جفتمی زبان حال شرطیه، یعنی اگر یک رفیق همراهی همدمی پیدا بکنم، خب خیلی چیزا میتونم بگم. این تعبیر از دتالی خیلی زیباست، انسان با خودش آشتی کنه.
بله، وقتی همه چیزو میگه،
انسان اگر با خودش آشتی کنه، کلید فهم همه حقایق
یک خود جهت بشه و یک سو ظاهر باطنش یکی بشه، همه چیزو میتونه بگه. البته منافات نداره که یه دمسازی هم باشه،
اونم یه تعبیری، ولی این قشنگتره. بله. چرا؟ برای اینکه بحثی ما قبلا این بود که من چه بکنم،
بله،
که خودم را از این تعلقات، از این قید و بندها نجات بدهم.
بله.
اینی که خودتو پیدا بکنی. بله. انسان اگر گم شده خودش، خیش خودشه،
خودشو پیدا کنه.
بله، مثلا چه میخواهی بیا پیشم که من گم گشته از خیشم.
واقعا
اون درویشی که درد داره دوره گردی میکنه، دوباره خودش میگرده.
بله.
هر که را، هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه داره صد
صد صدا. بله،
خیلی قشنگینه.
بله.
بله. بله. خیلی از
و در واقع همینطور که عرض کردم، وقتی ظاهر و باطن یکی شد و مستمع مناسبم پیدا کرد، خب دیگه در واقع میخواد بگه که مولانا میخواد بگه اینام که من گفتم با همین حالت گفتم و بعدم خوشبختانه هم زبانم پیدا کرد. حسام الدین چلبی که جزء فتیان بود، فتوت فتیان، یه گروهی بودن که اینا جزء فتیان بودن، پدرش بهش گفتن اخی ترک. فتیان در فرهنگ اسلامی وجود داشتن که این فتیان رو به اصحاب کهف گفتن. این اونا هم از همه چیز بریدن، توجه کنین. خداوند در قرآن، این ریشه قرآنی در این کلمه فتیان، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا، اصحاب کهف میگه اینا فتیه، فتیه یعنی جمع فتیان، یعنی فتا، جمع فتاس، یعنی اینا جوان مرد بودن. در چند جا در روایات و کلمات شرعی، آیات شریف قرآن، فتا یکی اینجاست که فتیه آمده، جمع فتاس، که اصحاب کهف بودن. یکی درباره حضرت امیر، لا فتا الا علی،
لا
سیف الا ذوالفقار. حضرت علی فتاست، جوان مرده، جوان مردی با جوانی فرق داره، جوان مرد. این پیرو این مکتب بوده، این حسام الدین چلبی جزء فتیان بوده، پدرش هم بوده اخی ترک. و اینا مردمان خیلی صافدلی هن، یعنی واقعا یکی از خصوصیات فتیانی بوده که خیلی اهل فتووت و پاکیت، پاکی روان و صداقت باطن هن. و این صفا رو مولانا در این حسام الدین چلبی میدیده، ولی شاید ملاتر از حسام الدین چلبی خیلی در قونیه بوده، آدم های ملاتر، عالمتر خیلی ها بودن، ولی این صفایی که در این مرد بوده در اونا نبوده. این خیلی سواد چندانی هم نداشته چلبی، حتی یه جای قفل مثلا قلف میگفته، مولانا قلف گفته، از مولانا پرسیدن چرا قلف تلفظ میکنی، قفله، گفت برادرم چلبی قلف تلفظ میکنن، من مطابق او صحبت میکنم. این یک صفایی در او میدیده که با اون صفا صحبت میکرده و در این شعرم داره به همین مطلب اشاره
میکنه. شاید حسن این زبان بسته باشه انسان صداش رو میفهم.
همینطوره،
گاهی هم این زبان آفته،
گاهی آفت، گاهی تسرد، گاهی توهمات آدمی، گاهی ادراکات آدم آفته. بله، اگه انسان
این زبان چون تو زیانی مرمرا، بی زبانی بر زبان خواهند گذشت، بر دکان قفلگر خواهند گذشت، قفلی از بحر زبان خواهند خرید.
آفرین،
بی زبان شد گرچه دار از صد نوا، شاید این زبان بسته بشه صد نوا ازش شنیده بشه.
همینطوره.
یه حدیث بسیار زیبایی دارد که در واقع تعبیر همین شعر هست، از امام موسی کاظم علیه السلام که فرمود لکل شیئن دلیل، هر شیئی دلیلی داره، دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر از سمت سکوت.
بله.
از سمت دلیل و امرنا، امرنا یعنی که در مقام سکوت شما امر ما را استماع میکنید.
بله، سکوت خب در وادی عرفان خیلی مهمه، و سکوت که همون سمت باشه، ببینین بعضی ها خیلی مهمه، نقش ایفا کرده، در حضرت مریم نقش ایفا کرد، اونجا روزه سمت گرفت، ازش میپرسیدن نمیخواد جواب بده، گفت من روزه سمت بود، یعنی سکوت بود. سمت متفرعه بر یه چیزیه، تا اون چیز نباشه سمت بر آدم حاصل نمیشه، بر خلوت. انسان اگه با خودش خلوت نداشته باشه سمت نداره. بعضی آدم ها خلوت با خودشون ندارن. خلوت با خود یعنی چی؟ یعنی یه لحظه از اغیار، از این افکار باطل، از توهمات، همین افکار تعلق آور دنیوی، خودشو تخلیه کنه و با خودش خلوت کنه، کی من، کیم من، کیستم، هویت من چیه. ببین به قول یکی از اندیشمندان غربی میگه گاهی داشتن بودن رو نابود میکنه. انسان یه بودن داره، یه داشتن، من هستم، یه چیزایی هم دارم. بعضی وقت آدم یه چیزایی رو دل میبنده، فکر کنه رو داره و بودن خودش یادش میره. اگر انسان به بودن خودش، به بودن، وقتی من میتونم توجه کنم که داشتنها رو کنار بگذارم. بسیاری آدم ها با داشتنها بودن خود رو فراموش میکنن. وقتی بودن خود رو فراموش میکنن، خلوت خود رو فراموش میکنن، خلوت ندارن. وقتی خلوت ندارن، سمت ندارن، سکوت ندارن،
فکر ندارن. بله. سمت نباشه
وقتی فکر درست نیست.
تفسیر زیبایش از حدیث ما،
اون دلیلی که فرمود، که حضرت فرمودن دلیل، تفکر دلیله، خیلی خیلی حرف مهمیه. و وقت باز تفکر وقتی میاد که خلوت باشه،
احسان.
یعنی از اوهام، از خیالات، از فکرهایی که ناپسنده یا افکاری که خیلی پست و دون و فرومایه است،
احسان.
از اینا باید رها شد دیگه تا فکر درست بیاد. ولی مادامی که به امور فرومایه شما دلبستی، فکر صحیح که نمیاد که. اون سمت یه خلوتی میخواد. اون خلوت اینه که آدم با داشتنها بودن خودش فراموش نکنه.
احسن. کیستی خودش رو همیشه در نظر داشته.
کیستی خودش همیشه در نظر داشته باشه.
دو بیتی ابیات زیبایی داره حضرت استاد علامه حسن‌زاده آملی در دیوانش، که ما با چند بیتی از همون بحث رو به اتمام برسانیم. خیلی تعبیر زیبایی بود در شرح حدیث امام موسی کاظم علیه السلام که از زبان استاد شنیدیم. واقعا گاهی داشته ها انسان را از بودن خودش، از کیستی خودش به در میبره و فراموش میشه. پس ما مدام باید در خلوت خودمون این سوال رو بکنیم که کیستیم. ای دوستان مهربان، من کیستم، من کیستم، ای همراهان کاروان، من کیستم، من کیستم. نام حسن شد لفظ، حسن شد نام من، از گفت باب و مام من، چون لفظ خیزت از میان، من کیستم، من کیستم. انشالله به برکت نورانیت ولایت اهل بیت و بزرگانی که در این عرصه ما را دستگیری می کنن بتوانیم به این پرسش برسیم که کیستیم، کیستی خودمون رو یافتیم، انشاءالله داشته های ما هم معنی پیدا میکنه. خب وقتی ما به اتمام رسید، به اتفاق استاد عزیز با شما همه معرفت دوستان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.